أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون على المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بعد از اینکه جریان منافقان را ذکر فرمود و کیفیت مسجد ضرار و تبعات سوء اون را ذکر کرد، به نقطه مقابلش که مؤمنان جریان ایثار و نثار اینها و فداکاری اینها در جهاد و شرایط شرکت در جهاد و مانند آن را ذکر کردن. یک دو نکته مربوط به بحث‌های گذشته است که اونها را بازگو کنیم تا در باره این آیه بیشتر بحث کنیم. جریان مسجد ضرار به دو قسمت تقسیم شد. یکی اون بنای اعتقادی و اخلاقی منافقان است که این میتواند حقیقت باشد که الان اینها هم در جهنم سوزانی هستند، منتها بعد از مرگ بر اینها روشن میشود. یه قسمت مربوط به اون بنای ظاهری اینهاست که اینها با سنگ و گل مسجد ضرار را ساختند. اون هم آیا وقتی ویران شده است، چون بر شفاجور فنهار فنهار بی فنار جهنم وقتی ویران شده است به جهنم رفته، چه اینکه برخی ها نقل کردن وقتی اون را تخریب کردن دود آتش را دیدن، نه دودی که از احراق به دست آمده، و بعدها هم وقتی هر وقت اونجا را می کندن دود دیده می شود که قرطبی را نقل کرد، یا نه این تشبیه هست. این دو وجهی که قرطبی و امثالش رو نقل کردن که آیا حقیقت است یا مجاز و خود قرطبی در جامعه حقیقت بودن را انتخاب کرده است، راجع به اون بنای ظاهری سنگ و گل مسجد ضرار است. و اما اون بنای درونی اینها که بنای اعتقادی و اخلاقی اینهاست، این هیچ منافاتی ندارد که در حقیقت بر اساس جهنم باشد. بنا هم اکنون در لبه جهنم هم وقتی هم که مردن درک میکنن که در جهنم بودن. این دو مبنا ناظر به اون هست که دو مبنا. اما اینکه آیا اکثری مردم برای مقام شلافت خلق شدن، این چنین نیست که آیه این جا رو به عرض خلیفه نطاقش موجبه کلیه باشد و بالجمله نظر داشته باشد، یعنی هر انسانی خلیفت الله هست، بلکه ناظر به فعل جمله است نه به جمله. یعنی من در نظام هستی خلیفه خلق میکنم، این جا رو به عرض خلیفه، و خلیفه هم الی یوم قیام باید باشه در هر عصری انسان معصومی هست. اما این چیه نیست که کل واحد خلیفه من باشه، چون خودش فرمود دقل زرم و جهنم کثیرم من جن و انس که لهم قلوبون رایخونه به ها به لهم قضا و قضا. در باره بسیار از اینا هم فرمود این هم الا کل انعامه بر هم عزم، در باره ادی هم فرمود که شیاطین و انس و جن. بنابراین این نجارون در عرض خلیفه استمرار را می رساند، نه استقرار را، نه یعنی کل انسان خلیفت الله است، بلکه این معنی را می رساند که چون جمله اسمیه است مفید بر استمرار است، تا روز قیامت من خلیفه در زمین دارم، اما نه که هر انسانی خلیفه من است. پس پیام اون آیه به نحو ایجاد کلی نیست. مطلب دیگر این که تطبیق این بر حوادث دیگر، تطبیق این آیه بر حوادث غرب یا اینها، برهانی بر او اقامه نمی شود. خب این سه مسئله بود مربوط به بحث گذشته. اما این ان الله اشترى من المؤمنین، این جمله خبریه است که مفید انشاست. ان الله اشترى من المؤمنین یعنی یا ایها الذین آمنوا بیعوا و اوفوا بالعقود. اولا ایمان بیارید که یا ایها الناس آمنوا، وقتی مؤمن شدید باید بدانید که پیمانی با خدایتون ببندید و اون این است که بیعوا انفسکم و اموالکم من الله سبحانه وتعالی. وقتی بیعت کردید، بیع کردید، اوفوا بعهدکم. پس اول امر به ایمان است که آمنوا بالله، بعد بستن این پیمان است که با خدا پیمان ببندید و جان و مالتون رو بفروشید، و بعد هم اوفوا بعهدکم و عهدکم. این اوفوا بالعهودی که در اول مائده است شامل همه اینا خواهد بود. پس این ان الله اشترى خبری نیست، یک گزارش از گذشته نیست، یعنی یا ایها الذین آمنوا بیعوا انفسکم، چون باید بیعت کنید دیگه. پس این جمله خبریه است که مفید انشاست. قهرن اون یقاتلونه یعنی قاتلو، اون یقتلونه یعنی اقتلو، این یقتلونه یعنی فستشهدوا فی سبیل الله، که همه اینها خبر از مفید انشاست. ان الله اشترى من المؤمنین، و چون جمله خبریه در افاده انشا و امر آکد و اوکد است، از این جهت به جمله خبریه تعبیر شده و تعبیر شده به اشتراک، دلالت کند بر لزوم این کار. جعاله هم انشا است، بیع و اجاره هم انشاء است، اما او یه عقد جایز است، اینا یه عقد لازم. خدا نمی فرماید هر که در راه من جهاد کرده است من به او بهش میدم که بشه جعاله، بلکه می فرماید در راه من جهاد کنی این کار بر شما لازم است، تعهد کنی در حد بیع و شرا که بشه لازم. پس یه وقت است که من جاهد فی سبیل الله فله کذا، این شبیه جعاله است. یه وقت نه، در جاهدوا و اموالکم و انفسکم که در سوره صف به صورت بیان شده، در سوره دیگر به صورت دیگر شده، گاهی در تجاهدونه گاهی در جاهدو، که اینها انشاء است و امر است و در حد بیع و شراء است، مدلین که بود انداشتر در مومین انفسهم و اموالهم. پس اینا جمله خبریه است و نه انشاء. یک انشاءش هم در حد بیع و شراء است، نه در حد جعال. این دو پس بر طرفین لازم است، اما نسبت به ذات اقدس اله اگر جعاله هم باشد لازم است، چون او خلف وعده نخواهد کرد، ولی نسبت به مؤمنین وقتی در حد بیع و شراء و اجاره و همزار زاره باشه میشه واجب الوفا. وقتی این چنین شد، همه اون جمله های خبریه مفید انشاء است و لزومن، نه انشاء جوازی نظیر جعاله. این که فرمود یقاتلونه یعنی قاتلون، یقاتلونه فی سبیل الله یعنی قاتلون، فیقتلونه یعنی اقتلون، مثل اقتلون مشرکینه کافتن کما یقاتلون کافه، و یقتلونه یعنی باکی از شهادت نداشته باشید برای اینکه اهدر حسنه نصیب شما میشه. مطلب دیگر این است که وقتی این آیه کریم نازل شد، وقتی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد بودند، به این آیه را قرائت کردند، انصار تکبیر گفتند، گفتند الله اکبر. آیا اثر جهاد این است که ذات اقدس اله خودش تعهد می کند بهشت عطا کند؟ بیع ربیح لا نقیل ولا نستقی، تکبیر گفتند. بعد برخی از انصار این جمله را گفتند، گفتند چه تجارت سوداور و ربهاوری است، ما نه پس میدیم نه پس میگیریم، بی خوب عرض لازم است ولی با اقاله میشود او را پس کرد، حق طرفین است اقاله، اگر طرفین حاضر شدن پس بگیرن و پس بدن پس کنن میتوانیم. این شخص انصاری گفت که ما نه اقاله میکنیم خودمون پس بدیم، نه استقاله میکنیم که اگر یک کسی از طرف مثلا شما بیاد پس بگیر ما حاضر نیستیم پس بدیم. لا بیع ربیح، یه تجارت ربحاور و سوداور است، لا نقیل و لا نستقیل. من همین کارم کردم، یعنی وفادار بودم. یه بیان از بیت مبارک است امیر هست که مشابه اون از بیت مبارک امام صادق سلام الله علیه است که بعضی از علمای سنت مثل مراغی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه حدیث نقل کنند. تو وجود مبارک امام صادق فرمود ان لعبدانکم ثمنا وهی الجنه الا فلا تبیعوها الا بها. فرمود بدانید که بدن شما به اندازه بهشتی است. اون روایتی که از وجود مبارک استنبیر هست و از سایر ائمه که ان لانفسکم جنتا فلا تبیعوها الا بها، اون روح را قیمت گذاری کرده. این روایتی که مرحوم کلینی هم نقل کرده که فرمود ان لعبدانکم ثمنا وهی الجنه الا فلا تبیعوها بها، مرحوم میرداماد در شرح اصول کافی همون تعلیقهشون بر اصول کافی میفرمان وقتی بدن ما به اندازه بهشت میارزد، روح ما چقدر میارزد خدا میداند. جمع این تو دایف از نصوص که یکی از دایف این است که جانتون به اندازه بهشت میارزد، یک طایف دیگر است که بدنتون به اندازه بهشت میارزد، دو این ناظر به اون تعدد درجات بهشت است که بده بر خواب و مقام ربه جنت ها. یه سلسله بهشت هاست که از قبیل جنات اون تجدیم تحت در انهار است که جنت بدنه، پور داره، قصور داره، درخت داره، میوه داره، آب داره، قرف مبنیه داره، اینا جنتیست مربوط به بدن. اما ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون عند ملیک مقتدر دیگه حالا بدن نیست، چون بدن که نزد خدا نیست، این روح هست که نزد خداست. اون جنت دیگر که جنت اللقاست مال روح. بنابراین یه طایفه از نصوص که دارد روحتون به اندازه بهشت میارزد، یعنی به اون بهشتی که عند ملیک مقتدر است میارزد. اون طایفه از نصوص که دلالت دارد بدنتون به اندازه بهشت میارزد، هم بهشت معهود معروف جنات تجدیم متحجر انها که غرب مبنیه است، حور و مقصورات و فرخیام و مانده. پس برابری اینا چون مثبتانن و ناظر به دو بخشن، تعارضی بین این دو طایف از نصوص نیست. و اونی هم که مرحوم میرداماد در تعلیقشون بر اصول کافی فرمود وقتی بدن به اندازه بهشت میارزد، روح به چقدر میارزد، یعنی وقتی بدن به این جناتون تجدیم تحت در انهار میارزد، روح به اون جناتون لغا که عند ملیک مقتدر است میارزد. نه ما چون فعل اختیاری دیگه، چون فعل اختیاری در جای دیگر هم همین حرفا به صورت امر بیان شده، جاهدی داره، بیعو داره، اقتل المشرکین کافه داره، همه اینها به صورت امر بیان شده دیگه. ما دو تا دستور که نداریم که، یه جهاد فی سبیل الله هست. این جهاد فی سبیل الله گاهی به صورت امر بیان شده، گاهی به صورت خبر. معلوم میشه که اونجا که به صورت خبر هست، جمله خبریه است که مفید انشاء دیگه، چون واجبه دیگه. البته نکته این که چرا از مطلب انشائی به جمله خبری تعبیر شده است، این از که آثار خاص خودش داره، اوکر در وقوع است به وانندان، ولی بالاخره یه پیام هست. برای این که مکلفین مأمورن که در راه خدا جهاد کنن، پس میشه انشاء. اونجایی که به صورت جمله خبریه در آمده است، برای شما جمله خبریه مفید انشاء دیگه. خب پس ان الله اشترا، یعنی یا ایها الناس آمنو، یک. بعد یا ایها الذین آمنو بیو، دو. یا ایها الذین آمنتم و بایعتم اوفو به عهدکم، سه. اینه در طول هم البته این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. مطلب دیگر این است که اگر کسی مجاهد فی سبیل الله شد، حالا خواه فاتح شد خواه شهید، بالاخره جزء افرادی نیست که وارد بهشت بشود، جزء افرادی است که بهشت مالو.
اینا که یاد خودون هم چند دلیل نمیتواند باشد که این حق شفاعت دارن، اما شهدا، فاتحان، مجاهدان و فیسبیل الله نفرمود اینا تو بهشت میرن، اینا بهشت میرن، فبود بهشت مال ایناست. خب اگه بهشت مال ایناست حق شفاعت هم دارن دیگه. اگه بهشت مال کسی بود، خب این میتواند از ذات اقدس اله بخواهد که اون کس در اجازه بدید بیاد دیگه. پس اونا که سخن از یدخلون الجنه، از اون آیات شاید نشود مسئله شفاعت رو و امثال ذلک رو استفاده کرد، و اگه حد اکثر برد اینا بهشت میرن. اما اگر بهشت مال کسی بود، خب این شاید بتواند از این آیه استفاده کرد که از ذات اقدس اله میتواند بخواهد که پدرم، مادرم، برادرم، دوستم، استادم، شاگردم، رفیقم، اینا رو وارد کنیم، اون شفاعتی که من ارتضا باشه. البته لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. خب به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون بعضا علی حقا فی تورات و انجیل و قرآن. این جریان تورات و انجیل و قرآن چند تا پیام میتوان داشته باشه که بعضیش درسته بعضیش ناتمام. یکی این که بگوییم این که خدا فرمود وعدن علی حقن فی تورات و انجیل و قرآن ناظر به خصوص حوزه اسلامی است، یعنی مسلمون ها هستند که مأمور به جهادن، و این حرف جدیدی است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آورده، در انبیای دیگر نبود. و این که فرمود وعدن علی حقن فی تورات و انجیل و قرآن، یعنی اوصاف مؤمنان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و اوصاف امت مرحومه همونطوری که در قرآن بیان شده در تورات و انجیل هم آمده، که این بیان حکم امت اسلامی باشه. نظیر اون چی که در پایان سوره مبارکه فتح هست، اون آخرین آیه سوره مبارکه فتح اینه، محمدون صلی الله علیه و سلم رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة. حالا به دنبالش به مثلهم فی الانجیل این است یا نه با قرائت متصل ذلك مثلهم فی التوراة به مثلهم فی الانجیل که در این، یعنی این جریانی که مربوط به امت اسلامی که اشداء علی الکفار، اینا جریانشون در تورات، جریانشون در انجیل به این صورت آمده. این آیه محل بحثم از این قبیل باشد، یعنی کسانی که همراهان پیغمبرن، مجاهدان فی سبیل الله، هم به حکم اینها در تورات و در انجیل آمده. این معنا ناتمام است، چون ظاهر آیه این نیست که فقط حکم امت اسلامی رو بیان کنه. دو، معنای آیه این باشد که همه انبیای در فرا بودن، همونطوری که همه انبیا دستور تقوا آوردن، همه انبیا دستور عبادت آوردن، همه انبیا هم جریان جهاد و مبارزه علیه ستم را آوردن. مسئله خرید و فروش با ذات اقدس اله و وعده بهشت و فاتح و شهید بودن و همه اینها رهاورد همه انبیاست. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه حرف آورده و در تورات هست، وجود مبارک هست عیسی سلام الله علیه حرف آورده در این، چون که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این حرف آورده در قرآن کریم هست. این مطلب هست. سه، که باطل هست اینه، بگوین یهودی در هر عصری، مسیحی در هر عصری، مسلمان هم در هر عصری، کنا هر کدامشون در راه خودشون مبارزه بکنن بهر بهشتن، که بشه پرالیز، که بشه کثرت‌گرایی، که بشه عدم تعیین دین واحد بمانندان، این هم مثل اولی باطل است. منطور بطلان این اشد از بطلان اولی است. آیه نمیخواد بگه که یهودی به دین خود، مسیحی به دین خود، هر کی مبارزه کرده است در هر عصی بهش میرود، بلکه میخواد بگه یهودی در عصی که یهودیت حجت است، زمان موسی کلیم، مسیحی در هر عصی که مسیحیت حجت است، زمان عیسی مسیح، مثل مسلمون ها که در عصر رجوع بارک پیغمبر که الی آخر زمان است مبارزه بکنن اهل سعادت هم همینطور است. وگر نگه مسلمون ها و یهودی ها جمع کنن او هم بشه اهل بهشت، یه هم بشه اهل بهشت، که رو پولاریست، رو کسرتگرائی، رو صحت تکسر این در میان که یهودی در هر عصر اگه مبارزه بکنه اهل سعادت هست و مسیحی در هر عصی بخواد معارضه کنه رسالت ایره نمیخواد دیگه. آیات فراوانی که در سوره مبارک مائده هست این معنای ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و مانا را تبیین میکنند. خب میگه اگه شما خدا را قبول دارید، به یهودی میگه شما که خدا را قبول دارید، به مسیحی میگه اگه شما خدا را قبول دارید، برای شما بیان و روشن شده است که قرآن کلام الله هست، معجزه پیغمبر، نبوت پیغمبر، رسالت پیغمبر شده بیان نور روشن. خب چرا قبول نمی کنیم؟ معلوم شد خدا را قبول ندارید. نه خب اگر قبول دارید، این که ثابت شده از قرآن کلام خداست، چگونه ممکن است بگوید که ما این کثرت را اونجا بکنیم، این میشه فراری شما به دین خودتون لکن دیر کن ولی دین. خب این که کلام خداست، این که شما را امر کرده، این که همگان را دعوت کرده و حاضرش دید. بنابراین در بین محتملات سگانه فقط احتمال وسط میمونه، هم اولی باطل است، هم سومی منتاب سومی و یه دون غیرتر است و بطلان و آشکارتر است. خب مطلب دیگر این که فرمود هستم شروع به بیعکم الذی بایعتم به، به من اوفا، در با قرآن کریم آمده است من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهدی من الله، یعنی این اوصاف کمالی اون مرحله نهایی و والاش مال ذات اقدس اله است، نه از خدا بهتر کسی این اوصاف را داراست، نه معادل خدا کسی این اوصاف را داراست، چون لیس کمثله شیء. حالا خطوط دیگر و مطالب دیگری مربوط به همه این جریان عند الله اشتراط که ذکر میشه، چون حالا خیلی نمونده به پایان سال تحصیلی، اون آیه رو هم بخونیم در خلال این که دو روزی که از سری امروز و فردا این بحث تمام بشه تا برسیم به مطلب دیگر. خب کیا هستن که ذات اقدس اله از اونها چیز میخرد؟ این مؤمنان کیا هستن؟ مؤمنان عبارت از تائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. اینا دارای شرایط 8 یا 9 گانه شرکت در این عرضه کار است. اگر کسی بخواهد بایع باشد به ذات اقدس اله با او معامله کند و از او بخرد با دین باشد، اولین کارش توبه است. این شرایط هشتگانه این، اگر کسی مشکل اعتقادی دارد توبه بکند، اگر کسی مشکل اخلاقی دارد توبه بکند، چون ذات اقدس اله طیب است، فقط طیب را قبول میکند، 100% خالص را قبول میکند. اگر یه عملی 99% برای رضای خدا باشد، 1% آلوده باشد، قبلا هم به عرضتون رسید که ریا مهلک است نه مستهلک. ریا مثل قذارت است، مثل نجاست است، نه مثل حرمت یک مقدار خواب. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که بعضی از امور هم که به تنهایی حرام هم ولی در کنار چیزی قرار گرفتن وارد یک جمعی شدن مستهلک می شوند، حکمی را ندارد. ولی بعضی از امور هم وقتی در کنار جمع شده اون جمع را آلوده می کنند. الان خوردن یه مثقال خاک به تنهایی حرام، ولی اگر در یه ظرف غذای بزرگ یه مثقال خاک بره چون مستهلک میشه، خوردن کل اون غذا حلال حرام نیست. برای اینکه یه مثقال خاک در یه ظرف بزرگی که برای غذا آماده شد این مستهلک می شود. ولی اگر به همون اندازه خون دست اون آشپز باشه تو مطبخ و آبدارخونه، اگر همون چند قطره مثال خون ریخته باشه تو این ظرف غذا، این هرگز مستهلک نمیشه، این مهلک هست نه مستهلک، یعنی کل اون غذا را آلوده میکنه. ریا از این قبیل، ریا عمل رو مستهلک میکنه، مهلک عمل است، نه اینکه خودش مستهلک میشه. مثلا اگر کسی، شما تو کتاب اجاره و مانندان ملاحظه فرمایید، یه کسی اجیر شده است یه قرآنی رو برای یک متوفای مثلا یا زنده ختم بکنه، تو این 6000 اندی آیه که هست یکی دوتا آیه رو اشتباها غلط میکنه و غلط خونده، حالا این تو نیست اون اجاره باطل باشه کلدم، یک یا تبعیض بشه دو، کل اجاره صحیحه، کل مال اجاره رو میتوان بگیره، مگر اگه تصریح بکنه که از اول تا آخر یا یه رو غلط نخونه. این چنین نیست که حالا ای کسی یه آیه رو غلط خون اون اجاره بشه باطل، این اجاره. اما حالا اگر کسی در یه عملی که بنا بود مثلا انجام بده یه بخشش ریان انجام داده، پس کل عمل میشه باده اینجور. ذات البته الله اگر بخواهد نه تنها بهشت ببره بلکه بهشت بده که لهم الجنه، نه یدخلهم الله جنته، بهشت بده، این شرایط هوشواره باید داشته باشه. 8 شرط است به در جنبندی نهایی. اولی شرط توبه است، طاهر و پاک باشد. دوم است که اهل خضوع و پرستش باشد، کم نگذاره در عبادت. اینها همشون صفت مشبهه است، هیچ کدوم اسم فاعل نیست که دلالت بر خصوص بکنه، همه اینها صفت مشبهه است به وزن فاعل. در برابر نعمت‌های الهی شاکر باشه و اهل سیاحت و سفر باشه. این صاحبون را بر مصادیق تطبیق کردن که یکی از اونها مسئله صوم است. صائم مسافر است. چرا؟ برای اینکه آدم پرخور، اینکه گرفتار خواب و خوردن است، این جای را نمی‌بینه. وقتی شکم خالی شد، حالا یا تو خواب یا تو بیداری جایی رو میبینه، اوست که سفر میکنه. وگرنه یه آدمی که مرتب هی غذا بخوره و بخوابه کجا میره؟ بر فرضم سفر مکانی بکنه و از خودش بیرون نیست، او هرچی بینه درخت میبینه و زمین میبینه. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، اونو که نمیبینه. این گرفتار همان قضایی است که خورده بود او را هضم بکنه. این از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود ما بل ابن آدم جوفا و آن شر من الجوف. فرمود هیچ ظرفی بدتر از شکم پر نشد. بالاخره این ساق و این چمدون اینا اگر خودم کالاهای زیاد ریخت، لباس ها زیاد ریخت، اون زیبش کار میشه، قدر دیگری نیست. اما وقتی انسان شکم بار شد، خورخور شد، چیزی نمیفهمه، مطالعه میکنه نمیفهمه، پیش مطالعه و پس مطالعه نداره، اون وقتی هم که میشنود نمیفهمه. یه آدم خورخور او هم فهم نیست. این از بیانات نورانی از تعمیره. فهمون لن تجتمع الفتنت و البتنه، فهمون بتین بودن و خورخوری با فهم هرکس جمع نمیشه. انسان یا فتن است یا بطین، اینقدر میخوره که سیر بشه. گفتن آقا یکی دوتا لقمه مونده سیر بشی بده دیگه. خب بالاخره آدم پرخور اهل سفر نیست، آدم صائم است که سفر دارد، سیر در ملکوت دارد. این همه رو گفتن به اندازه که مزاج تامین بشه غذا بخور، افراط نکن، تفریط نکن، به مزاج آسیب نرسون، کمخوری نکن، مریض نشو، اونم حرامه. اما شب و روز دو بار غذا بر آدم کافیه. ما چقدر غذا بخوریم، چی جور غذا بخوریم، این همه رو فرمودن دیگه. خب بالاخره سفر سیاحت است. سیحو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. مبانند صوم باعث سفر است. این حصر نیست. اگر روایاتی در زید صائمون آمده و او را بر صائم تطبیق کرده، برای بیان مصداق کامل است، نه منحصر به الراکعون از ساجدون. عبادت های الهی گاهی به صورت قیام است، گاهی به صورت رکوع است، گاهی به صورت سجود. همه اینها چون در قرآن کریم به در روایات جداگانه ذکر شده است، این آیه هم که ناظر به همون بخشای قرآنی دیگر است، به صورت جداگانه مسئله رکوع و سجود را در کنار عبادت ذکر می‌کند. وقتی آدم مشکلات خودش را حل کرد یا خودش را ساخت، عاقل شد، میشه عقل منفصل جامعه. همونطوری که در باره مسجد ضرار منافقان اونجا مطرح است که منافق و گروه نفاق اینا هم دارای عقل اماره هم یک، هم نفس اماره جمعی هم دو، هم مبتلا به نفس مسبله در درون خود هم یک، هم نفس مسبله جمعی هم دو. اینا مسبله جامعه هم. اینا امار به سوء جامعه هست. اینا که رهبری فساد رو باقی دارن، این سولت دی نفسی یا ما آورد رو نفسی من نفس الامار به سوء ما افراد عادی. حالا ای کسی جز ارمه کفر شد، جز ارمه نفاق شد، این امارت الامه، این مسببت الامه. مثل این که اگر فقیه شد، حکیم شد، عالم عادل، عالم ربانی شد، این عقل جامعه است، عقل منفصل جامعه. آمرون به معروف و ناهون عن المنکر عقل جمعی هم. دیگران را به این فضیلت دعوت کنند، یعنی بعضی خودشون توبه کردن، دو اهل عبادت و حمد و سجده و رکوع و سجود شدن، دیگران را به این فضایل وادار میکنن که میشن عقل منفصل، هم آمر معروفن هم ناهون از منکر. این حرف واب که در ون ناهون از منکر آمده، اگر این ون ناهون از منکر پایان بخش این اوصاف بود، خب معمولا در ادبیات همه این حرف ها را بدون واب ذکر میکنن، اون آخری را با واب ذکر میکنن. الان هم همین تو فارسی هم همینطوره، تو عربی هم اون آخری را با واب ذکر میکنن، بقیه هم با یه ویرگول زیاد بود. اما اینجا من ناهو المنکر جمله آخر نیست، جمله آخر بر حافظون و حدود الله هست که خودش باب خودش داره. میگن رسم عرب این بود که اگر شمارش، حالا یا رقم به هفت برسد یا عنوان هفت باشد، اگر رقم به هفت رسید در هشتمی باب ذکر میکنن به نام باب ثمانیه. این باب ثمانیه که تو مغنی نامده همینه، یا نه عنوان سرعه پایان رسید، نوبت ثمانیه عنوان ثمانیه شد، ولو رقم هفتگانه بود، اونجا هم واب ذکر میکنن. تو این جریان اصحاب کهف که دارد، بعضی ها گفتن سمعتون و سامنهم کلبهم، اونجا هم واب دارد، که هم بگن چیز واب ثمانیه. اینجا به اون هشتمی که رسید واب اضافه فرمودن و ناهون عن المنکر، وگر نه اون اوصاف همچنان ادامه دارد. مناسب بود که ایشان بفرماید الامرون بالمعروف الناهون عن المنکر، اون بخش پایانی رو با واو ذکر میکنه، بود والحافظون لحدود الله. خب این حافظون لحدود الله جنبندی برای این کسی که اهل توبه باشد و اهل عبادت و حمد و سیف الارض باشد و اهل رکوع و سجود باشد و مشکل خودش حل بکند و بعد به فکر حل مشکل جامعه باشد به عنوان عمل معروف نهی از منکر، او میتواند حافظ حدود الهی باشد. اینش جنبندی. حفظ حدود الهی هم به این است که انسان تبیین بکند، اینو معنا بکند که یعنی چی، فلون آیه یعنی چی، فلون روایت یعنی چی، فلون حکمی که ذات اقدس اله فرمودن چی، فلون حکمی که ائمه علیهم السلام فرمودن یعنی چی. این میشه تبیین. اگر نیازی به توجیه و تحلیل و استدلال داشت بتواند دلیل قابل، اگر تعبد محض بود که به اون دلیل اولی ارجاع میده. این دو، این حفظ فرهنگی حدود الهی، تبیین و تحلیل. اما اگر دولت اسلامی بود، مسئولی بود، حفظ اجرایی با عهده اوست که این حدود الهی را اجرا کنه. این سه، اجرای حدود الهی بدون مشکلات نخواهد بود. عده درگیر می شود، باید پاسداری کند، دفاع کند، دفع کند دین بودگان را. این چهار، پس تبیین است، تعلیل است، اجرا است، حمایت دفاع است، این مجموعه میشه حفظ حدود الهی. اینا هستن که مرزداران دینن، جانشون و مالشون رو به ذات اقدس اله فروختن در برابر بهشت. و حافظون من حدود الله به این گروه میفرماید بشر المؤمنین. الحمدلله.